ظهر است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنجشنبه 12 خرداد 1401 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئن 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به احتمال تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی و همچنین عدم سرمایه‌گذاری چین و روسیه در ایران با وجود امضای قراردادهای تجاری با تهران. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، صادق خلیلیان استاندار خوزستان میگوید بر اساس آخرین آمار تا کنون 37 نفر در حادثه متروپول جان خود را از دست دادند و جواز دفن برای 33 نفر صادر شده است. پیشتر خبرگزاری ایرنا از 38 کشته در این سانحه خبر داده بود. استاندار خوزستان همچنین گفت عملیات به انتهای فاز دوم رسیده است که شامل آواربرداری و جستجوی اجساد احتمالی در زیر آوار می شود. به گفته این مقام حکومتی، اعضای بدن کسانی که در زیر آوار یافت شده برای شناسایی و احراز هویت به پزشکی قانونی فرستاده شده است. استاندار خوزستان گفت احتمالاً کار جستجو و آواربرداری روز پنجشنبه به پایان می‌رسد و سپس در مورد نحوه رسیدگی به باقی مانده سازه و چگونگی مدیریت آن تصمیم گیری خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که 11 روز از فرو ریختن ساختمان متروپول می‌گذرد. غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی مقامات دولت 13 را مسئول فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان معرفی کرد. غلامرضا شریعتی در نامه خود آورده است برخی مسئولین مصیبت و عزای مردم را فرصتی مناسب برای تصفیه حساب سیاسی یافتند تا با فرافکنی و تحریف ناکارآمدی و مسئولیت‌های قانونی خود را پوشش بدهند. در ادامه این نامه آمده است در حالی که هنوز پایان کار ساختمان صادر نشده و مانند یک کارگاه ساختمانی ناایمن بوده، با مجوز چه مقامی در چند ماه اخیر اجازه بهره برداری واحدهای کسب و کار همچون کافی شاپ، آب میوه فروشی و داروخانه در این ساختمان نیمه کاره صادر گردید. غلامرضا شریعتی که اتهام‌های متعدد سوء مدیریت، فساد و تبانی در ماجرای سیل اخیر خوزستان، کمبود آب آشامیدنی و نظایر آن متوجه وی است، از سوی مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی یکی از بانیان فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول معرفی شده است. شماری از هنرمندان و نویسندگان ایرانی در تبعید در بیانیه‌ای از آنچه نیروهای سرکوبگر حکومتی خوانده‌اند خواستند تا اسلحه خود را زمین بگذارند. این گروه در بیانیه خود ضمن حمایت از اعتراضات در نقاط مختلف ایران از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به عنوان ستمگران و سپاه شیطان نام بردند و خطاب به آنها گفتند به یاد داشته باشید که امروزه یافتن نام و محل نگهداری هر یک از شما برای شاکیان و دادگاه‌های بین‌المللی بسیار آسان است. این بیانیه چند روز پس از آن منتشر می شود که ده ها سینماگر در ایران از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض پایان دهند. بیانیه هنرمندان و نویسندگان ایرانی در تبعید از مذاکره کشورهای غربی با مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده و می‌پرسد چگونه کشورهای اروپایی با عاملان جنایاتی مذاکره می‌کنند که از زمان اعتراضات آبان 98 تا کنون مردم ایران را در کوچه و خیابان‌های بیش از 700 شهر و روستا و حتی در آسمان به خاک و خون کشیدند. و در خبر دیگر، سازمان ملل متحد به درخواست ترکیه املا و تلفظ نام این کشور را در زبانهای خارجی تغییر داد. سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که از این پس ترکیه به جای ترکی که در بسیاری از زبانهای خارجی به ترکیه اطلاق می شود، نام رسمی این کشور در مجامع و سازمانهای بین المللی خواهد بود. ترکیه رسماً از سازمان ملل خواسته بود که نام ترکیه را جایگزین ترکی کند. وزیر خارجه ترکیه در این باره گفت که با برنامه‌ریزی دقیق و زمین‌سازی مناسب تغییر نام رسمی این کشور در صحنه بین‌الملل به سهولت انجام شد.
ممنونم. حمید فاطمی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. احتمال تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی. نگاهی داریم به واکنش‌های جهانی به اقدامات تهران و آینده برجام.
این اختلاف‌ها میتونه پررنگ‌تر بشه در صورتی که یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه.
میپردازیم به عدم سرمایه گذاری چین و روسیه در ایران. تهران چه برنامه‌ای برای اقتصاد به نفس افتاده خود دارد؟
عملاً ایران تبدیل شده به یک حوزه، خدمت شما عرض کنم، جنگ نیابتی روسیه با دنیا مبنی بر اینکه ایران نتونه نفت خودش رو بفروشه.
و به اظهارات اخیر نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درباره شرایط بد اقتصادی در کشور نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعتی پس از انتشار گزارش‌های از احتمال تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد که به اقدامات غیر سازنده پاسخ محکم و متناسب خواهد داد. آمریکا و سه قدرت اروپایی عضو برجام شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال فشار آوردن به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند تا با صدور قطعنامه ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های این نهاد در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده توبیخ کنند. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او پرسیدم که بر پایه چه مسائلی این سه کشور اروپایی و آمریکا خواستار صدور قطعنامه شورای حکام علیه تهران شدند.
دو مورد بزرگ هست که در واقع در گزارش مدیر کل آژانس بوده و باعث نگرانی جامعه جهانی است. یک موضوعش برمیگرده به بحث برجام، یعنی اینکه تکثر یا زیاد شدن وزن میزان اورانیوم که نمیبایست طبق برجام از 202 کیلوگرم بالاتر میرفت 18 برابر میزان مجاز در برجام شده. همچنین ادامه غنی‌سازی 60% که میبایست 3.67% میبود طبق استانداردهای برجام و موارد دیگر مانند سانتریفیوژهای پیشرفته که اینها همه برمیگرده به قرارداد اتمی 2015 یا همون برجام. اما یک مورد بسیار جدیتر دیگر هست که مربوط میشه به NPT، یعنی مستقیما به برجام ربطی نداره و مسئله پیدا کردن ردپای اورانیوم هست، اورانیومی که منشأ اون معلوم نیست و مشخص نیست که الان کجاست در چند سایت در داخل ایران. جمهوری اسلامی جواب نداده که این اورانیوم ها از کجا آمده، البته جواب قانع کننده برای آژانس نداده و الان کجا هستند. برای همین البته قبلا هم مدیر کل آژانس سفر کرد به ایران، قرار بود در یک دوره 3 ماهه به این سوال ها جواب داده بشه، ولی ظاهرا جواب ها قانع کننده نبوده به خاطر اینکه بخشی از جواب های جمهوری اسلامی این بوده که این اورانیوم ها رو اصلا ما نمیدونیم چی هست و خرابکاری بوده، یعنی مثلا دشمنان جمهوری اسلامی آمدند و مواد رادیواکتیو در این چند مکان پخش کردند و به خاطر همین این مواد ردیابی شده. این پاسخ ها رو آژانس قبول نکرده. اینها مواردی است که الان سه کشور اروپایی به اضافه آمریکا میخوان بر سرش تمرکز بکنن و یک قطعنامه در واقع توبیخی رو تقاضا کردند که یا پیشنویسش رو ارائه کردند که در شورای حکام مطرح بشه و از ایران بخواد که هرچه زودتر این موارد رو حل بکنه. بنابراین بخش اختلاف‌های جامعه جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای دو قسمت هست. بخش برجامش جداست و بخش سوال‌های باقی مانده این مربوط میشه به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT.
این توبیخاتی که حالا صورت خواهد گرفت علیه ایران چه مواردی خواهد بود، در چه زمینه ای ایران توبیخ خواهد شد؟ و امروز واکنش جمهوری اسلامی رو داشتیم که گفته که ما به شدت برخورد میکنیم. چه برخوردهایی میتونه جمهوری اسلامی با چنین قطعنامه هایی داشته باشه؟ چه روشی رو فکر میکنید تهران پیش بگیره برای برخورد با این قطعنامه؟
از نظر قطعنامه، لحن قطعنامه هنوز نهایی نشده. یک عده از کشورها معتقدن که نباید لحنش چندان تند باشه، به خاطر اینکه ممکنه به اون احتمال کورسویی که هنوز وجود داره برای احیای برجام ضربه بزنه. برای همین ما لحن رو دقیقا نمیدونیم که چه خواهد بود، ولی قطعا از جمهوری اسلامی خواهد خواست که هرچه زودتر ابهاماتی رو که آژانس مطرح کرده به اینها پاسخ بده و به احتمال قوی از ایران خواهد خواست که برگرده به تعهدات برجامیش. مورد اخیر خب بارها قبلا تکرار شده، البته نه به صورت قطعنامه، درخواست جامعه جهانی بوده و مورد پاسخ به سوالهای آژانس حتما گنجونده خواهد شد، ولی عبارات به کار رفته هنوز نهایی نشده. و اما در مورد پاسخ جمهوری اسلامی به چنین قطعنامه‌ای و تهدید به پاسخ، جمهوری اسلامی خب در بسیاری از موارد این تهدیدها رو انجام میده. وقتی که میخواد اقدامی علیهش صورت بگیره با هدف اینکه اثر بگذاره پیشاپیش بر روند صدور چنین قطعنامه‌هایی یا چنین اقدام‌هایی، منتها مسئله اینه که ایران در عمل راه و یا کارت بازی چندانی نداره. اگر ادامه بده به این روش پاسخ ندادن به سوال‌های آژانس، احتمالاً پرونده با قطعنامه‌های جدی‌تر یا حتی با ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه خواهد شد، که خب اون هزینه بسیار زیادی داره برای جمهوری اسلامی. یک گام عملی که اون هم باز بسیار هزینه‌های سنگینی داره اینه که مثلا یهو جمهوری اسلامی اعلام بکنه که من از MPT میرم بیرون یا تعهداتم رو ذیل MPT معلق می‌کنم. این احتمالش بسیار کمه، ولی باز هم یکی از راه‌هایی است که میشه تصور کرد که انجام بشه، به خاطر اینکه پیشتر هم این راه آن و آف رو به قول معروف کره شمالی رفته بود قبل از اینکه به صلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. واکنش های دیگر میتونه واکنش های سیاسی باشه، مثلا بگوید که از مذاکرات برجام خارج میشه. اما فراموش نکنیم همه اینها تبعات منفیش بیش از این که دامنگیر جامعه جهانی بشه، دامنگیر ایران، اقتصادش و مردم ایران میشه، چون همین الان اوضاع اقتصادی مردم به واسطه فشار تحریم هایی که داره اعمال میشه چندان مناسب نیست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی هم مناسب نیست و تقابل بیشتر جمهوری اسلامی با جامعه جهانی بر سر مسئله حدی این وضع رو روز به روز دشوارتر خواهد کرد.
صدور چنین قطعنامه‌ای در شرایطی که خودت هم اشاره کردی به اینکه کورسوی امیدی برای برجام وجود داره و برجام عملاً خب خیلی امیدی بهش نیست، صدور چنین قطعنامه‌ای چقدر میتونه بر روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر بذاره؟
خب همین الان هم طرفین بر سر بعضی از موارد اختلاف نظر جدی دارن، مثلا بر سر خارج کردن یا نکردن سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا. این اختلاف‌ها میتونه پررنگ‌تر بشه در صورتی که یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه. این یک فاز قضیه است، یعنی جمهوری اسلامی بهانه‌های بیشتری داشته باشه بر سر میز مذاکرات احتمالی و بازگشت بهش. البته این رو هم فراموش نکنیم که گاه جمهوری اسلامی به فشارهای اینچنینی سیاسی جواب میده، یعنی ممکنه صدور قطعنامه و تهدید ارجاع پرونده به شورای امنیت باعث بشه که یک سری انعطاف پذیری های هم از جانب ایران صورت بگیره در مورد قضیه برجام، چون به هر حال یک پرونده باز است به صورت استخوان لای زخم مونده. اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده، واقعا بسیاری از تحلیلگران بر این باورن که مجموع واکنش های جمهوری اسلامی چندان قابل پیش بینی نیست، به خاطر اینکه ما با یک نظام چندان نرمال از نظر استانداردهای جهانی طرف نیستیم. بنابراین باید بمانیم و ببینیم که در یکی دو هفته آینده اولا در اجلاس شورای حکام بین ششم تا دهم ژوئن چه قطعنامه‌ای با چه لحنی صادر خواهد شد و ثانیاً در روزهای بعد از اون جمهوری اسلامی چه تصمیم خواهد گرفت.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. با روزنامه شرق در گزارشی مفصل میگوید نه چین و نه روسیه هیچ کدام برای سرمایه‌گذاری به ایران نیامدند. به گفته این روزنامه اواخر دی ماه وزیر اقتصاد خبر داد که ابراهیم رئیسی برای امضای قرارداد 15 میلیارد دلاری و قراردادهای مشترک برای ساخت پالایشگاه و سویفت‌های مالی به روسیه رفته. جواد اوجی وزیر نفت هم سال گذشته خبر داد که چینی‌ها قرار است 15 تا 20 میلیارد دلار در میادین نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند. با وجود تمام این موارد، اما اتاقهای بازرگانی مشترک ایران و روسیه اعلام می کنند که نه چینی ها و نه روس ها هیچ کدام برای سرمایه گذاری به ایران نیامدند و در مقابل چین و روسیه سرمایه های زیادی رو به کشورهای عربی بردند. در گفتگو با مهداد عسکری، اقتصاددان ساکن نروژ، ابتدا از او پرسیدم چرا این دو کشور در میانه بحران اقتصادی تهران دست از سرمایه گذاری در ایران کشیدند.
ببینید، اون چیزی که در این روزها ما شاهدش هستیم این هستش که نگاه ویژه حاکمیت در تهران یک نگاه عقب افتاده جنگ سردی هست، مبنی بر دکترین های خاص اون موقع. اما اون چیزی که عملا اتفاق افتاده و ما شاهد اون هستیم نشان دهنده این هست که وزن اقتصاد ایران بسیار کوچکتر هست، حاکمیت ایران به شدت وابسته هست و به نوعی دستاموز این دو کشور هست. در نتیجه ساختارهای نوین رو بر نمیتابه و این کشورها نهایت تلاش خودشون دارن تا در ساختارهای نوین جهانی با توجه به تغییراتی که به وجود اومده مسیر اقتصاد خودشون رو پیدا بکنن. در نتیجه ایران عملا نوعی گروگان در اومده توسط روسیه و توسط چین و تمامی محاسبات حضرات طی این روزها به هم خورده، به نحوی که عملا ایران تبدیل شده به یک حوزه، خدمت شما عرض کنم، جنگ نیابتی روسیه با دنیا، مبنی بر اینکه ایران نتونه نفت خودش رو بفروشه، اولا سهم بازار نفتش رو روسیه کنترل بکنه و از این طریق روسیه بتونه که یک فضای جدید اقتصادی رو در عرصه نبردهای اقتصادی با دنیا از طریق، خدمت شما عرض کنم، نفرستادن صادرات گاز به دنیا و از دست دادن سهم بازارش بتونه اینجوری داشته باشه. این هستش که یک کشور ایران عملا یک کشور زیر مجموعه و تابعه این دو کشور شده.
رویترز از کاهش 30% صادرات نفت تهران در 3 ماه اخیر و از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین خبر داده و میگه که روسیه با تخفیف ویژه خودش مشتریان جدیدی رو برای خودش در بازار داره و خب عملا نفت ایران بدون مشتری مونده. به نظر شما در چنین شرایطی وضعیت بازار نفت ایران دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟
اون چیزی که قشنگ نشون میده با توجه به تصمیمات جدید اتحادیه اروپا مبنی بر عدم وارد کردن 90% نفت روسیه و قیمت‌های و تخفیفاتی که این شرکت‌های روسی میدن، یعنی اگر ایران به عنوان مثال تا 25% از قیمت پایه نفت خودش رو تخفیف میده، دولت روسیه 40% رو میده، عملاً تمامی مشتری‌هایی که با سیستم شبکه اشباه سرگردان، یعنی نفتکش‌های سرگردان بودن، کاملاً به سمت روسیه رفتن. این امر نشون دهنده این هست که پیشبینی های خوشبینانه حاکمیت برای فروش نفت، تزریق اون درآمدها که حتی امریکا چشم خودش رو بسته بود برای اینکه بتونه ایران به صورت قاچاق نفت خودش رو صادر بکنه و قیمت پایین تر نیاد در بازارهای رسمی، این منفذ هم بسته شده. در نتیجه ما شاهد فشار بسیار بیشتر بر بحث بودجه، افزایش تورم، چاپ پول، نقدینگی و مشکلات اجتماعی خودش هستیم.
با وجود همه این مسائلی که شما بهش اشاره کردین، ما میبینیم که ایران در مذاکرات هسته‌ای هم به بنبست رسیده و خب الان مذاکرات به یک شکلی متوقف شده، امیدی برای ادامه اون هم خیلی نیست. در چنین شرایطی این بحران اقتصادی چگونه تشدید خواهد شد وقتی مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها هم به بنبست برسن؟
در صورتی که ایران، خدمت شما عرض کنم، برود به زیر منشور فصل 7 و این تحریم ها اگر بخواهد برگردد، حتی هم اگر نخواهد برگردد، فضای روانی رو بخواهد تغییر بدهد، این امر شاهد این خواهیم بود که انتظارات روانی در بازارها گسترش پیدا میکنه، به نحوی که امروز بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز و طلا دستورات ویژه‌ای رو گرفته، همچنین معاملات فردایی طلا عملا ممنوع شده تحت عنوان اخلالگران اقتصادی و فشار روانی باعث افزایش بیشتر کالاها و خدمات میشه و قطعا خدماتی هم که الان به صورت معیوب داره به اجتماع داده میشه در عرضه و تامین کالاها و تامین خدمات فشار بیشتری خواهد بود، که این رو اگر در قالب سناریوی جدید ببینیم به یک نقطه بدون بازگشتی میخواهد بود که در آینده دور به یک اتفاق یا یک تحول میتونه منتج بشه. اما این امر فرسایشی هست، بالا و پایین بسیار زیاد داره، اخبار در این خصوص بسیار زیاد خواهد بود، اما این سیل رو کسی نمیتونه متوقف کنه.
گفته بود با مهرداد عسکری، اقتصاددان ساکن نروژ، درباره شانه خالی کردن روس‌ها و چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران. اما صحبت‌های هفته گذشته امام جمعه موقت تهران کاظم صدیقی و سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شدند که این بار نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بر این اظهارات خورده گرفته است، آن هم در حالی که همچنان تکانه های سیاست حذف ارز 4200 تومانی و پاسخ های توجیهی دولت ابراهیم رئیسی نه تنها از شوک قیمت ها در بازار کم نکرده، بلکه ناامیدی در سرانجام رسیدن برجام و احتمال صدور قطعنامه علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی دلار را در کانال 31000 تومان به نوسان درآورده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
امتحان الهی از نوع تورم و گرانی فقط برای ایرانی هاست؟ پرسشی که این بار محمد حسین احمدی شاهرودی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، آن را به میان آورده است. بدون نام بردن از کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران که در حمایت از اقدام دولت ابراهیم رئیسی در حذف ارز 4200 تومانی، معیشت شهروندانی را که به گفته این نماینده شرایط زندگیشان سخت شده با ایدئولوژی اقتصادی جمهوری اسلامی پیوند زده بود.
یک امتحان الهی برای مردم، برای مسئولین، برای مجلسیان، برای قوه قضاییه، برای نیروهای مسلح و برای همه مردمی است که 43 سال قربانی دادن، هنوزم دارن قربانی میدن و خون شهیدانشون هنوز خوش نشده است.
آقای احمدی شاهرودی در میان داغ دیدگان حادثه فرو ریختن متروپول آبادان پرسیده است: چطور در کنار ما کشور عراق این مصیبت تورم و گرانی را ندارد؟ یعنی خدا نمیخواهد آنها را امتحان کند؟ عراق مورد اشاره این نماینده مجلس خبرگان رهبری که او پس از سقوط صدام حسین بارها به آن سفر کرده، قیمت کرایه ها، گوشت و لبنیاتش تغییری نداشته است. آخرین آمار تورمی این کشور هم که از سوی بانک مرکزی بغداد اعلام شده، تورمی نزدیک به 5% را نشان می‌دهد، در برابر ایرانی که بار تورمی 40% را به دوش می‌کشد. صحبت‌های کاظم صدیقی و تضادش با آنچه آقای احمدی شاهرودی می‌گوید، به گفته امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، در گذار از انقلاب اسلامی بهمن 57 و جابجایی ارزش‌ها نشانی از بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی است.
این حکومت نیامد شفاف سازی کنه نسبت به مشکلات عمده‌ای که مطرح شد توی جامعه. فرضاً مثلا توی بلندگوهای خودشون از خیشتنداری حرف می‌زدن، از تقوا حرف می‌زدن. من اخیراً کلیپی دیدم از یه آقای مثلا حالا آخوند روحانی که توی مسجد مردم رو دعوت می‌کنه به غذا کم خوردن و ببخشید میگه که حدیث هست از پیامبر که هر چی غذا کمتر بخورید کمتر دستشویی می‌رید و به بهش می‌رسید. ولی از اونور ما میایم می‌بینیم در جامعه چیزای دیگه اتفاق میفته. مردمی که تو این فشار فقر هستن، تو این فشار گرونی هستن، قضیه مثل به اصطلاح سیسمون گیت میاد بیرون، قضیه مثل نمیدونم اختلاس های آنچنانی میاد بیرون. خب این اعتماد چجوری میتونه جلب بشه؟
در چنین حال و هوایی است که محمد مخبر، معاون رئیس جمهور، بر ناآرامی های پدید آمده از حذف ارز ترجیحی چشم بسته و به خبرنگاران گفته است که دولت اگر ارز 4200 تومانی را هم حذف نمی کرد، به هر حال یک موج گرانی داشتیم. او سپس از شهروندان می خواهد که حوصله کنند، چرا که عسر قبل از فرج است به گفته محمد مخبر و یسر هم اتفاق خواهد افتاد. معاون ابراهیم رئیسی، مانند محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی که در زمینه اقتصاد تحصیل کرده، نگران نیست؟
با توجه به اینکه الان ما دیگه تقریبا داریم تورم در حد اکثر توان جامعه رو داریم در جامعه داریم میبینیم، اگر بخواد دوباره در 15% حداقل که خیلی بیشتر از اینه بخواد تورم رو رویش تاثیر بذاره، قطعا جامعه دچار یک گسست اجتماعی میشه و این تبعات اجتماعی سنگینی رو خواهد داشت.
آنگونه که محمد مخبر گفته است، نباید همه گرانی ها را گردن حذف ارز دولتی انداخت. در این صورت بالا رفتن آنچه او حقوق ورودی و عوارض در کنار افزایش قیمت‌های جهانی می‌نامد چه می‌شود؟ رضا غیبی خبرنگار در تهران در گفتگویی که با او داشتم دلایل دیگری را برایم عنوان می‌کند.
بحث حذف ارز 4200 تومانی بیشتر از آن که به دنبال جراحی اقتصادی به قول کد حضرات باشه، بیشتر به دنبال کنترل منابع ارزی بود تا در زمان اعلام قطعنامه و شدیدتر شدن وضعیت بحرانی ایران در مجامع بین‌المللی یک مقدار بتوانند مدیریت کنند مصارف ارزی.
این روزها که دوباره دلار بال و پر گرفته است و قرار ماندن ندارد، آخرین راه برای کنترل بازارهای متلاطمی که نخ آن به دلار بسته شده و دیگر خبری از دلار 4200 تومانی هم نیست، عرضه کوپن است که آن هم از صحبت‌های محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی می‌شود فهمید که هنوز راه به جایی نبرده است که حتی اگر هم ببرد کارشناسان در داخل ایران امیدی به موفقیتش ندارند. سعید قاضی پور پژوهشگر اقتصادی در صدای جمهوری اسلامی:
این گزاره توهمی که آقا 4200 همش شده فساد و رانت و اینها رو که اصلا من نمیدونم از کجا اومده، چون که اگر میه پس چرا نگرانید که افزایش قیمت اتفاق میفته؟ یک طرف فساد و رانت یعنی این که آقا هیچی به مردم نرسیده دیگه، پس چرا وزارت جهاد میره تو جلسات میگه مرغ میشه کیلو 70 تومن، هرشونه تخم مرغ میشه 110000 تومن، روغن 3 برابر میشه، گوشت قرمز اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ اصلا بر فرض مثال ما هیچ الزاماتی انجام ندادیم، میخوام 4200 حذف کنیم، میخوام انتهای زنجیره کوپن بدیم به مردم. وزارت جهاد میگه من برای خرید تضمینی گندم که گندم گران نکنم 80000 میلیارد تومان پول میخوام. وزارت بهداشت میگه من 70000 میلیارد تومان میخوام. توی یک بند 17 تبصره 4100000 میلیارد تومان دیده شده. پس چجوری میخوای از مردم حمایت کنی؟ چجوری میخوای کوپن بدی؟ پس توی این بودجه‌ای که دیده شده یا شما میتونید به انتهای زنجیره کوپن بدید و یه تورم 50% رو به جون بخرید، یا اینکه نمیتونی یا نباید افزایش قیمت بدی و نمیتونی از مردم حمایت کنی. از دل این بودجه حمایت کوپنی در نخواهد آمد.
شاید باید به قول عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی و رقیب ابراهیم رئیسی برگردیم که دولتی ها او را این روزها متهم به نابسامانی های اقتصادی امروز می کنند. آقای همتی در حساب کاربریش در شبکه های اجتماعی نوشته علاج تورم در اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع تحریم است. سیاست های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم.
محمد زرقامی گزارش میداد، اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
نه خونه داریم، نه پول داریم، نه ماشین داریم، هیچی نداریم.
احمد وحیدی وزیر کشور با اذعان به تخلفات صورت گرفته در ساخت برج متروپول آبادان میگن که به گزارش های مبنی بر تخلف توجهی نشده و این ساختمان قرار بوده که در 6 طبقه ساخته بشه اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسیده. خواستم به جناب احمد وحیدی بگم که شما مسئولین، همه تون سرطه یک ارباسین، همه تون اند خلافید، ولی تا زمانی که گند کارتون در نیومده از ایرادات مسئولان قبلی میگید که خاک بریزید روی گند کاری های خودتون. خب جناب، حالا که فهمیدید به گزارش های مبنی بر تخلف توجهی نشده، مثلا میخواید چه کار کنید؟ اونایی هم که دستگیر کردید از یک در میبرید تو، از در پشتی میفرستید منزل، چون خوب میدونید که هرچی بیشتر چوب در این ماجرا بپیچونید بوش بیشتر بلند میشه. آقای احمد وحیدی، شماها زیر خورشید هم که داد بزنید الان روزه دیگه ملت ایران قبولتون نداره، باورتون نمیکنه. چون همه تون خلافکارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید اخبار و گزارش های ما رو در توییتر و اینستاگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.